النار والسلام أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه بالصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالته حجبنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم بأزواجكم تحبرون. پس از سلام علیکم، پس از بیان یک سلسله تذکرات که در آیات پیش داده شد، و ذکر بعضی از امثال یعنی نمونه ها و تاریخ ها و سرگذشت ها از موسی و عیسی، پس از همه اینها ها که مردم زمان پیغمبر اکرم و قریش، البته سرسخت های قریش، نه همه رؤسای قریش، ملاء قریش که در آیات همین سوره قبلا خوندیم، هیچی که از این تذکرات به حال اینها سود نبخشید. این آیه تقریبا بیان یأس آمیزی درباره اونها. می‌فرماید که هل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتة وهم لا یشعرون. ینظرون معنای ینتظرون است. اصلا نظره تنها به معنی نگاه نیست، به معنی مهلت هم هست. در خود آیه قرآن در یک جا هست که به امکان دو عسرتون فنظرتون الى میسره، در باب مدیون است و دائم. و اگر مدیون در مشقت است و در سخت است ادای دین، فنظرتون الى میسره در دائم است که مهلت بده او را تا وقتی که تمکنی پیدا کند، در یسر قرار بگیرد. فعلا که در عسر هست و در مشقت، برش فشار نیاورند تا دستش به اصطلاح باز بشه. پس اینجا کلمه نظره به معنی مهلت است و به معنی انتظار. اینجا هم هل ینظرونه همون معنا را دارد، یعنی آیا انتظار می‌برند؟ آیا منتظر چیزی جز مرگ یا منتظر چیزی جز قیام قیامت اینها خواهند بود؟ یعنی دیگه چیزی نمونده برای اینها که گفتنه شده باشد و امیدی دیگر به حال اینها نیست. اینها دیگه جز این حالتشون این است که جز این نیست، انتظاری نمی کشند. نه اینکه اینها خودشون انتظار نمی کشند، این زبان حالشون در واقع. اینها دیگه الان انتظاری ندارند جز این که مرگ بیاد و یا قیامت کبرا بیاد. این که عرض میکنیم که مرگ یا قیامت کبرا، چون کلمه اصحاء اینجا هست ساعت معمولا در قرآن به معنی قیامت میاد و چون در مورد مرگ هم قیامت گفته می شود از باب اینکه هر کسی که بمیرد قیامت او به پا شده است، هر کسی که مرد، بله این تعبیر اگر یادم بیاد که اذا مات المرء قامت قیامته، وقتی که انسان میرد قیامت او به پا شده است، یعنی قیامت او شروع شده است. البته ما یک قیامت کبرا داریم و قیامت عمومی داریم که اون یک حساب دیگری دارن. حالا اینها هیچ انتظاری دیگه براشون نیست مگر اون که قیامت بغتتن اونها رو بگیرد، حالا یا مرگشون بغتتن بگیرد یا مقصود این است که این که قیامت کبرا بغتتن پیدا بشود، چون در باره قیامت کبرا هم در قرآن هست که بغتتن به اصطلاح پیدا می شود و در حالی که مردم انتظار چنین چیزی را یعنی در فکر چنین چیزی نیستن. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون، و حال اینکه اینها هیچ توجه ندارند، آگاهی ندارند و نمیدانند که این قیامت است که دارد میرسد یا مرگ اینها است که دارد میرسد. و اگر مقصود مرگ باشد، ممکنه همون مرگ دست جمعیشون باشد که به وسیله مسلمین اینها کشته شده. خب ساعت اینها و قیامت اینها در واقع در بدر به پا شد. پشت سر این آیه ایست که در باره این، در باره مضمون این آیه، آیات دیگری هم داریم و باید یه مقدار بحث بشود و بعد هم تناسبش با آیات پیش. در آیات پیش نقد حال ملأ قریش بود و این ملای قریش یعنی اشراف قریش، اینها یک دسته ای بودن که با یک به اصطلاح دسته بهمبافته ای بودن، به اصطلاح امروز یک طبقه ای بودن، یک وحدت طبقه ای با هم دیگر داشتن و یک همکاری این گروه داشتن و این همکاری هم بسیار بسیار شدید بود. این خودش هم یه حسابی که وجود داره، به هر حال در زندگی بشر وجود داره. ببینید این نکته رو توجه بفرمایید. مردم قریش در جاهلیت زندگیشون زندگی قبیله‌ای بود و در زندگی قبیله‌ای به قول ابن خلدون عصبیت حکم فرماست و امروز میگویند که در زندگی های قبیله‌ای مانند اینه که یک روح واقعا که همین روح قبیله بخواد باشد، عصبیت قبیله‌ای باشد، افراد را به یکدیگر شدید پیوند میدهد و خود همان عصبیت قبیله‌ای من به جهتی اداره کننده اجتماعشون هم هست بر اساس همون تعصب قبیله‌ای، یعنی خود اون بسیاری از مشکلات را حل میکنه و یک سلسله اخلاق و مراسم و آداب به وجود می آورد و بالاخره به نهدی جامعه ساز است. برعکس اون چه که بعضی خیال میکنن که میگن آقا تمدن هر چه که پیش برود نیازی به دین کمتر است، عکس قضیه است. تمدن هر چه که بیشتر هر چه که جلوتر می رود به حکم اون که عصبیت ها اون چیزهایی که افراد را به حکم یک روح خانوادگی، روح قبیله ای، روح قومی امثال اینها پیوند داد، اینها را ضعیف می کند. هر چه تمدن پیش می رود بشر به سوی فردیت جلو می رود، یعنی پیوند طبیعی و عاطفیش با افراد دیگر کاهش پیدا می کنه
به روی امر محسوس بودن هست. شما الان اگه همین مردم ایران امروز را حساب بکنید و مردم 50 سال پیش و مردم 100 سال پیش، میبینید هر چی جلوتر میرویم پیونده های خونی، نژادی، خانوادگی بیشتر بوده و هر چی که تمدن جلو آمده است این پیونده های کاسته شده و کم کم به حدی رسیده که برادر هم با هم دیگر تقریبا در حد دیوانگی میان. دیگه پسر عمو در قدیم از برادرهای امروز پیوندشون خیلی قدیمتر بود، بلکه نوه عموها، اون نوه یه نمیدونم عمه خاله یکی، وقتی اینا به هم دیگر میرسیدن واقعا یک احساس الفتی میکردن به یک دیگر، که حالا برادرها وقتی به یک دیگر میرسن اینجور نیست. در اروپا که اساسا حتی پیوند پدر و پسر و مادر و فرزند هم داره ضعیف و بریده می شود، یعنی بسیار بسیار ضعیف شده، همه شدن من و ما، مای قدیده‌ای و مایی که تعصب قدیده‌ای به وجود می آورد همه تبدیل شده به من. ولی از طرف دیگر بشر نیازمند به این که روابط اجتماعی داشته باشه. امروز رسیدن به این که باید چیزی جانشین اون عصبیت های قدیمه این بشود، ولی در حد عصبیت دیگه نمیتونه چیزی بودید داشته باشه، باید یک چیزی که آگاهانه افراد رو بیاد دیگر پیوند بدهد وجود داشته باشه، یعنی باید یک فلسفهی برای زندگی وجود داشته باشه که به اون فلسفه افراد ایمان داشته باشه. چون اگه ایمان نداشه، به اعتقاد نداشه و خضوع نداشه و عاطفه نداشه، فلسفه یک کاری نمیتونه بکنه. فلسفه فقط فکره، فکرم مسخر انسان است، یعنی فکر تابع تمایلات انسان است. علم روشنایی امدهش اینه که انسان چی بخواد و از این روشنایی در کجا بخواد براند. از علم کاری ساختنی این است که میگم بشر نیازمند به یک ایمان و به یک آرمان است، یعنی به یک فلسفه آرمان ساز است. و همینجا که به اصطلاح امروز نقش عظیم دین روشن میشه و معلوم میشود که نیاز امروز افراد بشر به چیزی که حکم یک روح را داشته باشه، که افراد را به یک دیگر پیوند بدهد، حب و دوستی و علاقه به سرنوشت یک دیگر و وحدت، یعنی اون پیوندی که به مال دوران قبیله ای بود اون گسسته شد و یک پیوند جدید میخواست. و به همین دلیل نیازی که در گذشته افراد بشر به دین داشتن، امروز اون نیاز را به مرتبه اشد و اعلا دارن. حالا این همینجوری بحث آمد، قرار اینجا هست. مردم قریش به صورت قبیله زندگی میکردن و عصبیت قبیله‌ای در میانشون حکم فرما بود. خود قریش قبیله بزرگ بود و بطون مختلف داشت، بطنها و شاخه های مختلف داشت. بنی هاشم بودن، بنی امیه بودن، بنی زهره بود، بنی عدی، بنی سین، اونم که بنی مخزوم که بعضی از اینها قوی بودن، بنی هاشم و بنی امیه و بنی مخزوم و بنی زهره اینها قبیله های قوی بودن. بنی عدی و بنی سین که بنی عدی قبیله است که عمر وابسته به اون قبیله بود و بنی سین قبیله عدی بکر، اینا از قبیله های ضعیف و کوچک و به اسلام منحب که قریش بودن، که به لحاظ بعدها وقتی به کسی میگفتن بنی عدی و بنی سین یه خودی کلمه تحقیر آمیزی تلقی میشد، ولی به هر حال بحث های مختلف بود. ولی در این حال در همین مکه یک نظام اقتصادی خاصی حکم فرما بود، یک طبقه ای وجود داشت که این طبقه توشون بنی هاشم بود، بنی امیه بود، از بنی مخزوم بود، از همه اینها بود و یک همبستگی طبقه‌ای قدیمی در قریش بود و قرآن هم تکیهش بیشتر روی همبستگی طبقاتی اونها، نه همبستگی قبیله اونها. در قرآن یک کلمه از همبستگی قبیله قریش نیامده، یه جا اسم بنی هاشم یا بنی امیه یا بنی فلان یا بنی فلان نیست، اما اسم ملای قریش هست. اینها اونقدر به یک دیگر وابسته بودن که ابو لهب با این که از قبیله پیغمبر بود و عصبیت قبیله ای لاقل اقتضا می شد حامی پیغمبر باشد، ولی از طبقه ابو سفیان و ابو جهل بود و اونها پیغمبر. بالاتر این است که عباس ابن عبدالمطلب عموی دیگر پیغمبر، این مثل ابو لهب در حد ابو لهب نبود و بلکه برعکس بود، علاقمند به پیغمبر اکرم بود و در باطن، حالا ایمان واقعی را عرض کنم یا نه، تا این زمان تا جنگ بدر مسلم حامی پیغمبر بود در باطن خودش و به نفع مسلمین هم کار می‌کرد. ولی جنگ بدر که دفاع شد، یکی از کسانی که سهم بودجه جنگ بدر را علیه مسلمین پرداخت عباس ابن عبدالمطلب و خودش هم شرکت کرد و غیر از اونم اگر می بود نمیتونست در مکه از زندگی بکنند و خودش هم در بدر آمد علیه مسلمین شرکت کرد که در بدر اسیر شد. او اسیر شد و یه عده دیگر از بنی هاشم اسیر شدن، از جمله عقیل برادر امیر المؤمنین یعنی جز کفار بود و اون هم اسیر شد و چند نفر دیگه از بنی هاشم. بعد پیغمبر اکرم بهش فرمود فدیه بده و فدیه این خویشاوندانت هم بده، چون هر کس فدیه میداد آزاد میشد، چون پولدارشون اون بود. گفت ندارم یا رسول الله ندارم. فرمود یادت هست وقتی میخواست فدیه به ام الفضل زنت یک پول این مقدار دادی؟ گفت سفر جنگ، شاید ما بر نداشتیم، اگر ما بر نداشتیم این پول در مصرف چی و چی برسان؟ از همون پول بیاید فدیه اینها رو بده. گفت اشهد انک رسول الله و شهادت میدم و داد. بعدم رفت در مکه، باز جز همونها بود ولی محرمانه به نفع مسلمین کار میکرد. این یه آدمی بود که در همون جنگ بدر هم دلش با مسلمین بود ولی وابسته به طبقه ای بود که با اونها عملا همکاری میکرد. حالا این داشته باشید، قرآن بعد از این که اینها را در این حد میکوبد و بیان و تا آخرش میرسد به اونجا که هل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتة و هم لا یشعرون، دیگه چیزی اینها در انتظار اینها نیست جز مرگ. یه وقت پشتکارش میفرمد الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستان در قیامت همه با هم دیگر دشمنند مگر پرهیزکاران. این نشان میدهد که قرآن میخواد بگوید اینها که در دنیا امروز با یک دیگر دوستن و متحدن و متشکلن علیه پیغمبر اکرم و مبنای دوستیشون و مبنای وحدتشون و مبنای تشکلشون علیه پیغمبر اکرم امور انسانی نیست، منافعشونه. یعنی من به شما خبر بدم ای دوستان امروز، ای گروهی که در امروز یک عده دوستان دیر هم دیگر جمع شدید که منافع شما را یک جا جمع کرده و متشکل کرده و متحد کرده، از جمله خبرهایی که من بدم به شما این است که در قیامت شماها دشمن خونی یک دیگر خواهید بود. پس این آیه الاخلاء یومئذین بعضهم لبعضین عدو دنبال اون آیه که آمده است، به نظر می رسد که به همین تناسب است، یعنی به همین جهت داره به اونها می گوید که این رفاقت های شما، این خلط های شما، این دوستی های شما چون بر مبنای مخامعت، اونجا که پای این مطامع در کار نیست و حقایق ظهور می کند، یک جا تبدیل به دشمنی خواهد. خب این از این جهت ارتباطش به آیات میشه. قطع نظر از این که قطع نظر از مورد این آیه، خود این آیه یه اصل کلی الاخلاء یوم ادن بعضهم لبعضن عدوون الا المتقین، دوستان دوست همیشه دو نفر که با یک دیگر دوست میشن و یک عده که با یک دیگر دوست میشن لابد یک وجه مشترکی در کاره، یک چیزی هست که اینها را با یک دیگر هم گونه کرده، هم پیاله کرده، هم نشین کرده، هم معاشرت کرده. الا محال ممتنه که دو نفر با یک دیگر هیچ فرقیت روحی نداشته باشن، از وجود یک دیگر بهره نبرن، شرکت در یک منفعتی نداشته باشن یا شرکت در دفع یک ضرری نداشته باشن، اینها با یک دیگر دوست بشن، محال همچی چیزی. اون شعرهای معروف مولوی را شاید دیگر خوندم که مثال میارد برای همین که دو نفر محال است که با یک دیگر دوست بشن مگر اینکه یک وجه مشترکی باشه، چون گاهی وقتا دیده شده است که دو نفر بر ضد یک دیگر هستن، اخلاقشون صد در صد در ضد یک دیگر هست ولی با هم دیگر دوستن، ولی باید دانشی صد در صدی 99 درصده این یک درصد اینجا وجود داره که اون یک درصد این دو تار به یک دیگر پیوند کرده، به لا محال چنین چیزی. میگوید که اون حکیمی گفت دیدم در تکی در بیابان زاغ را با لکلکی، میگه دیدم یک زاغ با یه لکلک با هم دیگر رفیقن. من تعجب کردم، در عجب موندم به چشم حالشون تا چقدر مشترک یابم نشان، آخی قدر مشترک زاغ با لکلکی. پس شدم نزدیک که من حیران و دنگ، پس دیدم هر دو را بودن لنگ. وقتی جلوی رفتن دیدم که پیش لنگه، فهمیدم که این لنگی سبب شده که این دو تا با هم دیگر رفیق شدن، به الا بی جهت که نمی شدن. بله، حالا وقتی که دوستی مبنا میخواد، ریشه میخواد، دلیل میخواد، خب کما میگن معلوم تابع علته، تا علت هست معلول هست، علت کرد معلول هم میره رب دیگه. این سماوری که ما روشن میکنیم میگیشه، آتش تو رو داره بگیش میاره، تا آتش دیرش به اصطلاح مشتعل هست اونم میگیشه، همه آنم که شما خاموش بگم اون دوشتم از بین میره دیگه، علتش کرد معلولش هم از بین میره. دوستی هایی که بر مبنای مطامع مادی هست تا وقتی میتونه ادامه داشته باشه که زمینه همون مطامع مادی، پای مطامع مادی در میان باشه، وقتی که اینها رفت دیگه اون علت دوستی از میان میرود، خصوصا اگر همون علت تبدیل بشه به علت دشمنی، یعنی حقایق آشکار بشه. امروز مثلا میدید که این شخص داره به اون فلان منفعت رو میرسونه، این سبب میشه به این که دوستیش زیادتر بشه. در قیامت حقایق که براش آشکار میشه، ببینه همون چیزی که در دنیا محبتش جلب میکرد او در واقع آتش برای این آورده، یعنی همون ملاک دوستی ملاک دشمنی میشود. هر چی که در دنیا همون پیوند بیشتر منشأ جلب دوستی بود، در قیامت بیشتر منشأ دشمنی می شود. این در صورتی که منات ملاک مطامع مادی باشد. اما اگر دو نفر نه بر مبنای مادیات بلکه بر مبنای معنویات، بر اساس توحید، بر اساس بندگی خدا، بر اساس عقیده، بر اساس ایمان در دنیا با یک دیگر دوست باشن، در قیامت چجور میشه؟ در قیامت شدیدتر میشه، نه اینکه از دین میرود، علت داغیست دیگه، تا علت داغیست معلول داغیست. در اونجا چون ایمانشون تبدیل به شهود میشود، و به همون داره به همون حدی که بلغت کشف ما هم کرده تا اکتا بسر کلیه محدید در اونجا دینش قوی تر و شدید طرف طبعا چون دوستی که بر مبنای خدا دوستی بوده است، بر مبنای عقیده بوده است، بر مبنای عقیده درست و بر مبنای ایمان صحیح واقعی بوده است، این باقی نیست. بنابراین دوستانی که در راه ایمان، در راه خدا، در راه حق و حقیقت یک دیگر رو دوست دارند، در قیامت هم یک دیگر رو دوست دارند و بلکه شدید، بلکه شدید تر. در قرآن کریم جزء لذائذ اهل بهش این به ذکر میکند که اینها برادرانه در کنار یک دیگر هستند، اخوانا علی سرر متقابلین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. هر چی که از غل و غش و کدورت هست اینها را از جان اونها بیرون کشیده این برادروار در نهایت صفا و صمیمیت در مقابل یک دیگر می نشینند و لذت می برند. قرآن به مسئله اخوت فی الله اهمیت میدهد، یعنی اسلام که یک دینی همینجوری که در زندگی دنیا یک زندگی اجتماعی هست، طرفدار این نیست که انسان خدا پرست انسانی که در تربیت زندگی بکنه، من هستم خدای خودم با هیچ کس ارتباط ندارم، نه، تو هستی و خدای خودت و هر کس که بنده خدای تو اونها هم باید دوست داشته باشی. اگر انسان به خاطر خدا دوست نداشته باشد نقصد، بله، یه وقت انسان کسی رو میخواد دوست داشته باشد به غیر ملاک الهی، این با دوستی خدا نوع تضاد پیدا میکنه، یه نوع شرک میشود. اما دوست داشتن دیگران برای خدا عین توحید است. در یکی از سوره های مسبحات هست و نظرم در سوره حشر باشد، اونجا میکنیم بیدیم که مؤمنین میگیم ربنا غفر لنا، جز دعاهاییست که در قنوت ها هم خونده میشود، ربنا غفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگارا ما را بیامرز، برادرانی که سبقت بر ایمان در ایمان بر ما داشتند اونها را نیز طلب اونها را نیز مشمول مغفرت خودت بگردان. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. خدایا در دلهای ما، در سینه‌های ما، در روح‌های ما غلی، غل اون کدورت رو میگن، اون غش رو میگن، اون تیرگی رو میگن، خدایا در دلهای ما را، در دلهای ما کوچکترین تیرگی نسبت به اهل ایمان قرار نده. انک غفور رحیم، تو آمرزنده و مهربان هستی. و این چقدر بد است که یک شخصی باشد که اون شخص واقعا مؤمن باشد و با ایمان باشد و انسان غلی، یک حقدی، یک کینه، یک ناراحتی در قلب خودش نسبت به او داشته باشه. به همین دلیل است که ما در دستورهای دینی خودمون داریم که اگر دو نفر مؤمن با یک دیگر کدورتی پیدا کردند، تاثر این تاثر چون اطلاعی هیجانی هست تو کار، بعد از سروز هر دو نفر موظف هستند که زودتر اقدام بکنند که این غل و این ناراحتی و این عقده ای که از یک دیگر پیدا کردن این عقده منتفی بشود و رفع بشود. خب این است که ما در این زمینه مباخات الله دستورهای زیادی داریم. در یک حدیثی که در کافی هست دارد که پیغمبر اکرم به اصحابشون فرمودن که ایار الایمان ارفق، یعنی در میان دستگیره های ایمان اون که از همه محکم پرست شد. حضرت سوال کردن مثل با علامت امتحان آزمایش معلمی که از شاگردش میخواد بفرستد و میخواد شاگرد امتحان کنه ببینه چقدر درک کرده از تعلیمات، در واقع ازت میخواستم ببینم اینا چقدر با روح اسلام آشنا هستن. حال شما بگید در میان دستگیره های ایمان کدام یک از همه محکم تره؟ یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت جهاد، یکی گفت زکات. حضرت رو تمام اینها که شما گفتید دستگیره های محکمی هستن، ولی اونی که من گفتم چیزی دیگر هست. گفتم خودتون بفرمایید یا رسول الله. فرمود الحب، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت جهاد، یکی گفت زکات. حضرت رو تمام اینها که شما گفتید دستگیره های محکمی هستن، ولی اونی که من گفتم چیزی دیگر هست. گفتم خودتون بفرمایید یا رسول الله. فرمود الحب فی الله و البغض فی الله. این که یک دیگر را به خاطر خدا دوست بدارن، یعنی دوستان خدا را به خاطر خدا دوست بداری و دشمنان خدا را به خاطر خدا دشمن بداری، این محکمترین دستگیره های ایمان. در نظر بلاغه یه جمله هست در کلمات بسار که متاسفانه همه شو حفظ نیستن، دوست جمله اول که حفظ هستم، امیر المومنین میفرمایند این که کاملکی نامدا اخون فالله و کام یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. خیلی جمله های خوب عالی که تصفیحانه حفظ نیستم نیاوردم. میفرمایند من در گذشته برادری داشتم، اما اخون فالله، این نه برادر مکتبی، برادری که یک دیگر را به خاطر خدا دوست می داشتیم. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، یک چیز او را به چشم من بزرگ می کرد و اون این بود که همه دنیا در نظر او کوچک بود. یعنی اینقدر خودش بزرگی است، ببینید تا انسان بزرگ نباشد دنیا در نظرش کوچک نمی آد. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. شراح گفتن با این قرائمی که در مجموع این جمله ها هست، مقصود ایشان جناب عثمان ابن مظعون است. عثمان ابن مظعون از اکابر صحابه پیغمبر اکرم است و از مهاجرین است، از مهاجرین اولین هم هست، از کسانی که در همون سال های ابتدای بعثت ایمان آورد به پیغمبر اکرم و مرد بسیار بسیار مخلصی بود. از کسانی که به حبشه هم مهاجرت کرد، از مهاجرین حبشه در هجرت اولی و در هجرت دوم هم آمد با مسلمین به پیغمبر اکرم آمد به مدینه. این بسیار بسیار مرد بزرگواری بوده بسیار، و رسول اکرم هم فوق العاده این مرد علاقمند بودند. و بعد از ورود به مدینه طولی نکشید که مرد، از دنیا رفت. و نوشتن که پیغمبر اکرم فوق العاده به اصطلاح چیز کردن، تجلیل کردن از این، و حتی خودشون انداختن روی جنازه عثمان ابن مظعون. و اول کسی که در بقیه دفن شد همین عثمان ابن مظعون است. بقیه اون وقت که قبرستان نبود، پیغمبر اکرم اونجا را قبرستان کردن، گفتن اینجا برای دفن مسلمین باشد. و یه اول کسی از مسلمین بود بعد از هجرت پیغمبر اکرم که از دنیا رفت، فرمود بینید که این را در این محل دفن کنید. یه عده معتقدن این محلی که الان منصوب است به عثمان ابن عفان و به عنوان قبر عثمان ابن عفان مردم میرن سر قبرش، این قبر مال بعضی معتقد هستن، ولی نمیگم این حرف درسته. سلام. بله همچی میگن، بله بعضی این جوره اعتقاد دارن که اصلا عثمان چون که چیز رو دیگه نه، بله 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 خارج از بقیه بوده. الان البته این هم هست که خود در این بقیه فعلی خود دور است، اختلاف نظر روی این جهت که آیا این قبر عثمان ابن عفان است یا قبر عثمان ابن مظعون است. بعضی معتقدن که قبر عثمان ابن مظعون است. چون قبر عثمان محلش روشن نیست، علتش این بود که خود مردم قیام کردن، انقلاب کردن علیهش و بعد هم اجازه دفنش رو میدادن. توجه کردید چند روز جنازه‌اش افتاده بود و کسی جرأت نمی‌کرد و بعدم اصلا معلوم نشد چی شد. بعضی ها معتقد هستن که بنی امیه محرمانه خلاصه مخفیانه یک شبی آمدن با بنی گوشه دفن کردن و بعضی معتقد هستن که نه، بود تا اینکه حیوانات خوردن ایرا و از بین رفت. حالا بر صورت در باره او امیر المومنین میفرماید که کان لی فی ما مضا اخ، کسی که او را در راه خدا دوست داشت. این چند تا روایت اینجا هست در این زمینه، من براتون عرض می‌کنم در زمینه همین خلت اینا. اولا چرا این کلمه خلت آمده؟ خلیل الاخلا، حضرت ابراهیم را ما میگیم خلیل الله. بعد این را میگن علت این که به دوستان میگن خلیل، این را میگن خلیل و این را میگن خلیل، از ماده خلت هست و خلت یعنی حاجت. به دوست از اون جهت میگن خلیل که به نیازمندیه های دوستش میرسد، رفع خلت و رفع نیاز از دوستش میکنه، یعنی به اعتبار یکی از شرایط دوستی و به اعتبار یکی از آداب دوستی. گفتم این مطلب را، ولی من خیال میکنم یه بعضی از عرفا گفتن این حرف را که ریشه این کلمه این نباشد. ریشه این کلمه از همون ماده تخلل است. تخلل یعنی آمیختگی، یکی شدن. بله اگه اینجور باشد، اگه از ریشه خلت من حاجت باشه، ما خدا رو میتونیم بگیم خلیل ابراهیم، ابراهیم دیگه نمیتونیم بگیم خلیل خدا. چون خدا که دوست ابراهیم بود، بگیم به اعتبار این که نیازمندی های ابراهیم را بر می آورد. اما ابراهیم چطور؟ ظاهر این است که خلت به معنی همین اصول آمیختگی، دو نفر وقتی با هم دیگر دوست می شوند ولی ریشش متامع باشد، ولی بالاخره اینها با یک دیگر اختلاط و امتزاج روحی پیدا می کنند. بله این است که میگویند که میرود از سینه ها در سینه ها از راه تنهون صلاح و کینه ها. دو نفر وقتی با یک دیگر معاشرت بکنن شد بخوان، ولی مبنای معاشرتشون یک مطامع منافعی باشد، ولی چه بخواهند و چه نخواهند این به تروح با یک دیگر مخلوط می شود. از روح این قسمت هایی روح اون متأثر می شود و از روح اون روح این متأثر می شود. خود به خود تخلل و اختلاط و امتزاج در این بینها پیدا می شود. این هست این دیگه. حالا حدیثی هست در کافی، امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید به این که راجع به شرایط دوستی می فرماید من استحکمت لیه لی فیه خصلت من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سباها ولا اغتفر فقد عقل ولا دین. میگوید که اگر یک کسی یک خصلت نیک درش باشد و سایر خصلت‌ها را نداشته باشد، برای من قابل تحمل است که به خاطر همون خصلت نیکش با او دوستی کنم، ولی اون خصلت‌های دیگر که میگن نباشد جز دوستی که اونها شرط رکن دوستی، اون دو رکن اگر باشد بعد دیگر اگر هیچ یکی از خصلت‌های دیگر نباشد یا فقط یک خصلت باشد خاطی است برای من، ولی دو خصلت هست که قابل تحمل نیست که اگر اونها رو نداشته باشد قابل معاشرت چیز. اون دو خصلتی که قابل تحمل نیست، نبودشون قابل تحمل نیست، یکی عقل هست و یکی دین. ولا اغتفر فقد عقل ولا دین، اون چیزی که برای من از نظر من در دوستی قابل بخشش نیست، یکی فقدان عقل هست، یکی فقدان دین. لأن مفارقت الدین مفارقت الامن. خیلی عجیبه، چون اگر دوست من دین نداشته باشه من امنیت از ناحیه او ندارم، یعنی یهود من سودا خواهد کرد. فقط دین اگر داشته باشه میتونه برای من قابل اعتماد باشه که یه روز روی من معامله نخواهد کرد، روی دوستی من معامله نخواهد کرد و من نخواهد کرد. لأن مفارقت الدین مفارقت الامن. اگر دین نداشتم از امنیت ندارم، وقت امنیت نداشته باشم دائما نگران هستم نکنه این حقه رو زنه به من. برسم حالا یه تهنه و به حیات نعم خاصه، زندگی اگر توام با دین و ترس باشه جواران. من پس باید با کسی دوستی بکنم که 100% مطمئن باشم از آنیه. و فقد العقل فقد الحیات ولا یقاس الا بالاموات. آدمی که عقل نداشته که مرده است، یک مرده است، با مرده که نیست معاشرت کرد. این یک بله مرد کافی کرد. حدیث دیگری هست که در که به همین آیه الاخلاء یوم یزن بعضهم لبعض ندبم استشهاد شده این است که امام صادق علیه السلام فرمود احذر ان تباخی من ارادک به طمع او خلق او فشل او اکل او شرب و طلب مداخات الاتقیاء ولو فی ظلمات الارض. فرمود بترس از کسی که با تو برادری می کند و دوستی می کند ولی به خاطر یک طمعی که در دلی یا به خاطر یک خوف و ترس این که در بین هست، یک عامل خوفی در کاره. در وقت عامل خوف هم سبب دوستی ها می شود، افراد را به یک دیگر جمع می کند به خاطر یک دشمن مشترک. یه اوفشلن احتمال بدم در اون نسخه غلط بوده چون نسخه اصلی حدیث نبود، از یک کتاب دیگر نقل کردم. او اکلن او شربن، کسانی که به خاطر شکم با آدم دوست می شود از دوستی اینها بخرد، مثل اینهایی که بخاطر همکیالگی مثلا نیده سیده. اما وطلب مباخات الاسقیا، اما پاکان پرهیزکاران دنبالش برو، برو اینها رو پیدا بکنی، برو پیداشون کن. ولو تی ظلمات الارض، ولو بری از گوشه های تاریخ زمین، از ازلت ها، از انزبا ها، از گوشه ها بگه پیدا کن، ولی اونها رو پیدا بکن، از اونها حذر باش، به اینها رو حتما برو پیدا کن. یعنی نسبت به اینها می فرمد بی تفاوت باش، نسبت به اینها هم حتما برو جستجو کن. به این اصمه تو عمر کسی طلبه هم هرچند بخوای عمرت رو در جستجوی اینها فانی کنی، یعنی ولی اون که عمرت در جستجوی اصمه یا صرف می شود برو جستجو کن. فإن الله لم يخلق بعد النبيين على وجه الأرض أفضل منهم، خداوند بعد پیغمبران در روی زمین فاضل‌تر از پرهیزکاران خلق نکرده است. بله. و ما أنعم الله على عبد بمثل ما أنعم الله به من التوفیق بصحبته، خداوند هیچ نعمتی را به بنده ای نمیدهد به اندازه این نعمت، یعنی هیچ نعمت به بنده ای ارزش این را ندارد که انسان به دوستان اتقیایی برسد و با اتقیا و پاکان دوست باشد و معاشر باشد. اون وقت بعد حضرت این را فرمود که الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. حتی اشاره کنه که این جور دوستی هاست که تا ابد باقی میماند، تا ابد باقی میماند. خب در موضوع این دوستی این آیه اشاره کرده است و تشویق کرده این آیه را و در اخبار احادیث هم که تشویق کردن به این آیه استدلال کردن، ما در سنت یعنی در احادیث نبوی و احادیث ائمه رسیده است دستورهای زیادی داریم در این زمینه و تشویقهای زیادی. امیرالمومنین در نازل بلاغان فرماید که اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، یعنی ناتوانترین مردم این کسی سنت که برای خودش دوست پیدا کنه، از همه ناتوانتر اینه. بعد از من منزیع من زفر بهی من هم از اون راسمونتر این آدمیست که دوست به دست آورده بعد از دست آورده. وقتی که دوستی به دست آوردی کشش کنی که از دست نده. اون وقت ما چقدر دستوره ها داریم راجع به این که با دوستان واقعی خودتون دوستان شایسته دوستی هستن چجور با اینها رفتار بکنید، همه برای این است که این دوستی ها باقی بماند. از قبیل این که مثلا از نظر مالی اگر یه وقتی اونها احتیاج داشتن به اونها کمک بدید ایثار بکنید، از نظر حوائجشون هر وقت مراقب باشید، وقت نیازی حاجتی گرفتاری بیماری مثلا یا یک کسی از دوستان اونها فوت میکنه، اونها مصاب هستن و باید مثلا کسی برود به تسلیت اونها به کمک اونها. انواع اینها دستورهای زیادی ما در این زمینه داریم. این برای اینه که اسلام میخواد دوستی هایی که بر مبنای الهی هست اینها حتما باقی بمانند. بریدن از مردم و بریدن از خوبان از نظر اسلام کار خوبی نیست. حالا این حدیث هم بخونم به کافی فرماد که حضرت صادق علیه السلام فرماد مودت یوم میله، یعنی یه روز دوستی به تمایل آمده و مودت شهر قرابه، یک ماه دوستی دوستی چیز و مودت سنت رحم مافته، و یک سال دوستی رحمی است که باید دیگر تماس داره، خویشاوندی نزدیک است، قطع او در حکم قطع رحم است. در باب صله رحم چقدر ما شنیدیم؟ من قطعها قطعه الله، کسی که این رحم را قطع بکند خدا ببرد خودش را. حدیثی یادم افتاد در داستان رسن خودم نقل کردم، حدیث عجیبی، اون حدیث معروف که در اغلب کتب نقل کرده ام، امیر المؤمنین علی علیه السلام در زمان خلافتشون یه روزی از شهر کوفه خارج شدن، دفته بودن در بیرون شهر کوفه، حالا چند فلسفه دیگه من نمیدونم. خب ایشان دربشون این نبود که وقتی که به جایی میروند اصطلاح به عنوان اینکه خلیفه و امیر المؤمنین هستن حالا با اسکورت برن، نه ساده میرفتن ساده میامدن، نه در افراد پشت سرشون حرکت میکردن که از جاه و جلال شناخته بشن، نه لباس خاصی داشتن، لباس هم در حد ساده ترین لباس ها بود، نه مرکبشون مثلا یه وضع خاصی داشت، نه به شکل آدم عادی بود. در برگشتن نوشتن با یک نفر کتابی برخورد کردن. اینجا یعنی یک دقایقی هست، یک چیزی رو تجور زرگدون فقط میشه اینا رو پیدا کرد. کتابی یعنی یک از اهل کتاب، مقصود یا مسیحی بوده یا یهودی بوده و احیانا مجیسی مثلا ممکنه بوده. اهل کتاب شناخته می شدن، مخصوصا قدیم که لباس های مخصوصا شاد داشتن که شناخته می شدن. در برگشتن با اون کتابی مصاحب شدن، با همدیگر در راه افتادن، با همدیگر مصاحب شدن، مصاحب به همراه قهرم دوتا مصاحب از اون دیگر می پرسن شما کجا میری؟ از اصلا من میرم کوفه. تو کجا میری؟ یه جای دیگر رو گفت، یه جای دیگر که یه مقدار از راه با هم دیگر مشترک بودن و نزدیک های کوفه اون راهی جدا میشد. مثل فرسون که من کسی دهی که در نزدیک تهران باشه دیگه من میرم اونجا. گفتم که تو پس با هم دیگر باشی، هم دیگر صحبت میکنی، مصاحبت در سفر رفیق خوبی، بسیار با هم دیگر باشیم. اون هم میدونی که رفیقش مسلمان است، حضرت هم که میدونستن که او اهل کتاب است. با هم دیگر صحبت کنان آمدن آمدن تا به سر درازی رسیدن، راه شاهراه کوفه و راه فرعی که میراه به طرف مثلا دهی که اومدن بخشن. این غهران راه فرعی رو گرفت، حضرت هم همون راه فرعی و شاهراه رو ول کردن، راه فرعی را گرفتن دنبال این آمدن. گفت که کسی گفتی که من میرم کوفه؟ فرمود بله میرم کوفه. پس چرا از این طرف میرید؟ فرمود برای این که ما با یکدیگر چند ساعت مصاحبت کردیم و مصاحبت حق ایجاد میکنه. این که میگم یک چیزی که فقط زیر ذره دین آدم میتونیم، این که میگم حقوق بشر، حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر، شما در همه حقوق هایی که امروز گفتم اگر پیدا کردید حقوق دین ریزی رو در زیر ذره دین پیدا کرده باشن، فرمود بیدیم که ما در این مدت که با یک دیگر همراهی کردیم و مصاحبت حق ایجاد می کند. شبه گردن من حق ایجاد کرد به دلیل این که تو زی حق هستی بر من بخوام تو را بدرقه بکنم. یه مدتی چند قدم مثلا تو را بدرقه بکنم. نوشتن همونجا گفت که فکر کرد، گفت پیغمبر شما به دلیل این اخلاق حسنایی که دستور داد به این سرعت دینش دنیا را گرفت. خب خداحافظی کردم بعدم حضرت امیر رو نشناختیم، ولی این خاطره به شکل عجیبی در ذهنش بود. خب وقتی آمد کوفه قهران در جسدی امو رفیقش هم بود. یه روزی آمد خلیفه را دید که رفیق دیمورا خلیفه خودش خود حضرت امیر است. اونجا بود که شهادته این بزرگ و مسلمان شد و یکی از اصحاب خاص امیر المومنی شد. الله این حدیث را کافی در زیل از همینجا این عنوانش رو انتخاب کرده، ظاهرا عنوانش اینه که فی حق صاحب، یعنی در حقی که همسفر و همسفری ایجاد می کند. پس معلوم می شود دوستی ها و رفاقت ها و معاشرت ها حق ایجاد کند. این است که امام فرمود دیدیم که یک روز دوستی خب یک تمایل است فقط، اما اگر رسید به یک ماه دوستی این خویشاوندی می شود، و اگر رسید به یک سال دوستی این دیگه در حد رحم ماسه است، یعنی رحمی که با هم دیگر تماس دارد. یعنی مثل اینکه دوتا برادر که از یک رحم به دنیا آمده اند در این حکم می شود و قطع او حکم قطع رحم رو پیدا می کند. این آیه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، ضمن این که اشاره است به اخوتها و خلتهای دنیایی و اونها را میکوبد، در مستثنا منهش در مستثنا تشویقی به دوستی هایی که بر اساس پاکی ها و بر اساس تقواها باشند. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، يعني به این متقین در قیامت از طرف خداوند خطاب می شود. ای بندگان من، یا عباده ای بندگان من. خب وقتی که اصغیا با یک دیگر دوست باشن ملاکش خداست، ملاکش عبودیت خداوند است، نه ملاکش مطامع که عبد اون مطامع باشند. به اونها از ناحیه ذات حق خطاب میرسد به عنوان یا عباده ای بندگان من. این خودش یک پیام دوستی و یک پیام دوستانه است از خدا به این دوستان در راه خدا. دید اینجا که صحبت خلت و دوستی در راه خدا است، صحبت پیام دوستانه ایست که از طرف خدا می رسد، از طرف اون ملاک دوستی می رسد. ایشون گفته می شود که پیام فرستاده می شود که لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، دیگر نه بر شما خوفی مسلط خواهد شد و نه هرگز غمناک خواهید بود. خوف و حزن فرق دارد. خوف در مورد نگرانی ها، وقتی انسان نگران این است آیا می شود تردید است و شک، اما نگران یعنی یک بدی احتمالی. در مورد بدی احتمالی در آینده خوف گفته می شود، و در مورد بدی قطعی هم از این که در حال حاضر باشه یا آیندهش قطعی باشد انسان دچار حزن می شود. یعنی انسان دو حالت مختلف دارد، یک حالت در مورد عرض می کنم خطرات احتمالی که نامش خوف است، یکی هم در مورد ناراحتی های فعلی و جدی که هست. به اونها گفته می شود که لا خوف علیکم اليوم، از امروز به بعد دیگر نگرانی بر شما مسلط نخواهد شد و نه هم هرگز غباری از غم و اندوه بر خاطر شما خواهد میشن، بلکه سرور دائم و حضور دائم. در آیه بعد میفرماید، در دو آیه بعد، سرور دائم و حضور دائم. خب این متقین به این بندگان کیها هستند؟ مشخصات دیگری، الذین آمنوا به آیاتنا، آنها که به آیات پروردگار ایمان دارند و اعتراف و تصدیق و کانوا مسلمین. مکرر مطلب رو گفتیم در اون کتاب عدل الهی، هم در اون بخش آخرش در این قضیه زیاد بحث کردیم که این دیگه از معارف قرآن است که در خود قرآن کریم دیگه این تکیه شده، بعد احادیث چقدر در این زمین زیاد داریم و اون این است. روح اسلام آقا یعنی تسلیم، اما نه مقصود تسلیم تن نیست که انسان تنش تسلیم باشه، حتی مقصود تسلیم عقل هم بتن نیست، یعنی تسلیم عقل لازم هست ولی کافی نیست، چون تسلیم عقل یعنی یه چیزی رو انسان با فکر بپذیره. وقتی یه مطلب دلیل برای انسان اقامه شد، عقل انسان میپذیره دیگه، درست قائل هستن، تقدس قائل هستن. پیغمبر اکرم راجع به جناب خدیجه، این اصلا دیگه پیوند پیغمبر با خدیجه از این حدیه پیوند العیاذ بالله، یعنی پست حیوانی و شهوانی دیگه معنی نداشت باشه. بعد از تا آخرهای عمر پیغمبر، در 15 سال بود که خدیجه مرده بود، خدیجه 60 ساله یا 65 ساله در وقت مردنه، تا 15 سال پیغمبر اصلا بزرگ کرد. هر وقت نام خدیجه را می بردن، پیغمبر اکرم چنان با عظمت از او یاد می کرد و گاهی اوقات اشکش جاری می شد که آیشه ناراحت می شد. آیشه را برعکس، آیشه چون جوان بود به جوانی خودش می نازید، یه بخم گفت خود یه زن پیر که دیگه این همه اهمیت نداره که اینقدر اهمیت بهش می دید، همه چی می دید؟ خدیجه چیز دیگری بود برای من. و بسیاری از اوقات بود که نام خدیجه رو که می بردن عشق پیغمبر جاری می شد. در شب زفاف حضرت امیر المومنین و صدیقه طاهره، پیغمبر اکرم فرمود طبق معمول، چون معمول بوده هنوزم در تو جهات محطی حرف معموله که وقتی عروس و داماد تو اتاق می کنن، بعد زنان میان پشت اتاق جمع می شن، پیغمبر فرمود که کسی حق نداره اینجا جمع بشه، دور بشه، دور بشه، همه برن. بعد یکی از اونها یا ام ایمن بود یا اسماء بنت عمیر، تردید الان از من است. پیغمبر اصلا بعد از مدتی آمدن از اون نزدیک بگذرن، دیدن ام ایمن یا اسماء تو نزدیکی هاست نرفته، فرمود به این که مگر من نگفتم کسی اینجا نباشه، چرا نرفته اینه؟ گفت یا رسول الله، خدیجه در وقت مردن وصیت کرد، چون حضرت زهرا کوچکترین دختر حضرت خدیجه بود، و به من گفت که ام ایمن، حالا یا اسماء، گفت من میمیرم و نگران دخترم فاطمه هستم، فکر میکنم که این دختر شب عروسی دارد و در شب عروسی دختر به مادر احتیاج دارد، یعنی سخنانی دارد که فقط با مادر تعریف میکنم و من نیستم، و من به تو وصیت میکنم که مراقب شب عروسی زهرا باش. این زن میگوید وقتی که اسم خدیجه را بردم، دیدم عشقهای مبارک پیغمبر اکرم جاری شد، فرمود تو بمان، تو بمان، تو من اینجا هستم برای اینکه اگر زهرا من صدا به کسی رو صدا بکند، من برم جلو میسم حاجتی دارم. این است پیغمبر است، ولی در این حال پیوند زناشویی تا این مقدار محکم است، چون لله سلاح. امام حسین علیه السلام یکی از همسرهاشون که نام رباب دارن و همون فقط در کربلا بود، و این همسرها دارن در طول یک دیارن باشن که آدم با هم ندونن ایش کدن، یعنی یکی را بعد از دیگری حضرت ازدواج کردن، رباب در کربلا بوده، مادر حضرت امام زین العابدین در همون حین النفاس از دنیا رفت، و مادر حضرت علی اکبر هم که لیلاست، او هم قطعا در کربلا حضور نداشته و حتی معلوم هم نیست که در مدینه هم زنده بوده یا نه، قدر مسلم اینه که در کربلا نبوده. و مادر بعض فرزندان دیگرشون از جمله مادر حضرت فاطمه به نام رباب در کربلا بود و حضرت نسبت به این زن بسیار اظهار وفاداری میکرد و حتی ربایی از ایشان نقل شده است که میفرمود لعمرو که اننی لأحب دارم تكون ده سکینة و رباب احبهما و ابذل جل مالی و لیس لعاقب عندی عتابو یعنی به جان دوست قسم که من اون خانه ای که در اون خانه رباب همسرم و سکینه دخترم باشد من دوست میدارم، من اون دو نفر رو دوست دارم و دلم میخواهد مال و ثروتم رو خرج اونها بکنم و کسی مانع و مزاحم من نشود. ببینید این اولیای حق اینجوری هستند روابط شده. این است که ما اینجوریم که در کربلا خب اینجور زنها هستن که بهشون میگن ادخل الجنت انتم و ازواجکم تخبرون.
و این زن رباب تا سالیان دراز من الان یادم نیست در زیر سقف غذای مطبوخ نخورد و دائما میگرید. میگفتن آقا چرا زیر سقف این آفتابا چرا میشینید؟ میگفت بعد از اون که بدن حسین من در زیر آفتابها بود این علقه شدیدی بود که میان این زن و میان ابا عبدالله بود و این زن یک زن صالحی بود که مصداق همین آیه بود ادخل الجنه انتم به ازواجکم تحبرون. اصلاد به فرزند عزیز سنم که میدونیم که به قدری خب این شعر نشون میده که این مهربانی دوسری بوده دیگه. این که به قدری به ابا عبدالله علاقمند بود اظهار علاقه های این در تاریخ به شدت منعکس شده است. اینقدر دوست داشت پدر بزرگوار را و برای ابا عبدالله از نظر الهی یک امتحان بسیار بسیار بزرگی بود وقتی که احساس میکرد از یک طفلی که اینقدر برای او عزیز است و اینقدر اون طفل او را دوست میدارد از این خود جدا بود. در یکی از وداعها ابا عبدالله آمدند و این طفل گریه میکرد. اشعاری به حضرت نسبت دادند که این اشعار رو سرودند و در اون اشعار اینجور فرمودند: سیطول بعدی یا سکین فعلمی من کل بخا اذ الحمام دهانی لا تخرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روح فی جثمانی فإذا قتلت فأنت الأولى بالذي تأتينه يا تأمينه يا خيرة النسوان. دخترکم گریه نکن، فعلا گریه نکن، چه گریه های طولانی بعدها داری، فرصت زیادی برای گریه داری، بگذار تا من زنده هستم تو گریه نکن، اون روزی که من مردم گریه تو بگذار برای بعد از رفتن من. بعد فرمود لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن. این دانه های عشق تو اگر نمیدانی که این دانه های عشق تو آتش به دل پدرت میزند. لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن، مادامی که روح در بدن من هست من آتش نزن با این عشق. وقتی من سست شدم این اختیار باشه هر چی که دلت میخواهد گریه بکنی گریه کن. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم.